بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما قبل از این تعطیلات ماه مبارک رمضان رسید به این مطالبی که در کتاب حکمت و حکومت آمده. در یک جلسه قبل یک اجمالی از عناوینی که در این کتاب آمده ما مطرح کردیم و نکات اصلی رو بهش اشاره کردیم که گوینده و نویسنده دنبال چه مطلبی هست. اون طوری که از مجموع مطالب این کتاب استفاده میشه، حالا باز مطالبش رو دستبندی هم خواهیم کرد و عرض خواهیم کرد، نویسنده دنبال بررسی حکومت از نگاه فلسفیه. با نگاه فلسفی آمده حکومت را، یکی از مصادیق حکمت عملی قرار داده و برای حکومت یک تعریف خاصی رو ذکر کرده و اساساً بر اساس این اندیشه و بر اساس این فکر حکومت فقط شایسته فیلسوفانه. و این خیلی عجیبه، یعنی عجیب که البته خب این مبانی که برای این نظریه ایشون در اینجا طرح کرده اینشون رو منتهی میکنه به این مسئله که دین و وحی هیچ چیزی به نام حکومت نداره. حکومت یک امر اجتماعیه و این امور اجتماعی رو فلاسفه باید مبانیش رو و خصوصیاتش رو ذکر کنن و در نتیجه تنها شخص یا اشخاصی که صلاحیت برای حکومت دارن فلاسفه هستن. خب ببینید این فکر با این نظریه‌ای که خب فقهای ما و در رأسشون امام رضوان الله تعالی علیه داره کاملا در دو نقطه مقابل با یک دیگره، که این بزرگواران میگوین حکومت در ذات دین وجود داره، حکومت در درجه اول برای خدای تبارک و تعالی و رسول خدا و ائمه معصومین و بعدم در زمان غیبت با ادله ولایت فقیه برای فقیه جامع الشرائط. فقیه صلاحیت دارد فقط برای حکومت، اما عرض کردیم ایشون طبق حالا همین مطالبی که باز بیشتر توضیح خواهیم داد میان حکومت را از مصادیق حکمت عملی قرار میده و میگوید اصلا در حکومت باید حکمت باشه، سر این که اسم کتابش رو هم گذاشته حکومت و حکمت، ایشون میگه اصلا حکومت از حکم به معنای امر و فرمان روایی که یک کسی امر کنه دیگری امتثال بکنه اینا نیست. میگه حکومت ناشی از حکمت باید باشه، حکمت رو هم فیلسوف بلده، لذا به این نتیجه منتهی میشه که مثلا مثل اون تعاریفی که برای حکومت افلاطون و ارسطو و اینها کردن، ما باید به همون سمت فقط پیش بریم. نه خیر، نه حالا عرض بکنم، بله نه حالا من عبارات ایشون رو یادداشت کردم. نه نه عرض. او تقریبا معنای عرض می شود که خیلی ظاهریشه و سطحیشه. حالا بذارید من عباراتش رو عرض میکنم. بله بله، اجازه من به این ترتیبی که حالا تنظیم کردم جلو بریم. ما ببینید وقتی شما این کتاب رو عرض می شود که شروع می کنید به مطالعه، بحث رو مقدماتیشون برای بحث مطرح می کنه که حالا من باز تأکید کنم انصاف اینه که باید این کتاب رو مباحثه کنید. یعنی حالا یک کتابی که حالا هر کسی بخونه نیاز به بحث داره. این بعضی از مقدماتی که در این نظریه ایشون ذکر کرده خودش بحث‌های خیلی عمیقی رو داره. میان مسئله رو از هست و است شروع میکنن، میگن ما یک هست داریم، هست همون وجود محمولیه که در قضایای بسیطه مطرحه. انسان هست، الانسان موجودون، الحیوان موجودون، السماء موجودون، الله تبارک و تعالی موجودون، و یک است که این است در قضایای مرکب است و ترکیب دو وجود محمولیه. همین که در منطقم خوندید قضایای بسیطه و قضایای مرکبه رو، حل بسیطه و حل مرکبه رو. خب بعد میان هست رو تقسیم میکنن به هست مقدور و هست غیر مقدور. میگن آسمان و حالا زمین و زمان و کل جهان هستی که هیچ اراده انسان و علم انسان در پدید آمدن اونها دخالت نداره، اینا میشه هست غیر مقدور. اما یه هست مقدور داریم، هست مقدور اون اموری است که تحت اراده انسان قرار میگیره، اون موجوداتی که و پدیده‌هایی که مبدع به وجود آمدن اون پدیده‌ها اراده انسانه، اختیار انسانه. اون وقت میگن این تقسیم حکمت به حکمت نظری و حکمت عملی از همین جاست. هستی های غیر مقدور میره در باب حکمت نظری و هستی های مقدور میاد در باب حکمت عملی. حالا گاهی اوقات تقسیم رو مقسمش رو عقل قرار میدن، عقل نظری و عقل عملی. میگوین علم تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدون از مصادیق عقل عملیه. علم اقتصاد، اقتصاد، علم سیاست، علم اجتماع و جامعه شناسی، اینا همه از مصادیق عقل عملی است که در محدوده اختیار و در ساختار اینها اراده انسان نقش داره. خب حالا اینجا یه بحثایی هم میکنن، خیلی بحثای دقیق و خوبیه، مثلا راجع به عرض بشه اصالت الوجود و اصالت الماهیه. خب یه چیزی که در نوع اذهان طلبه ها و اینها وجود داره این است که وقتی میگیم وجود اصیله، میگیم ماهیت یعنی هیچ، اصلا ماهیت کل عدمه. ایشون میگه این برداشت اشتباهه و یک تفسیری رو برای اصالت الوجود و اصالت الماهیه مطرح میکنن. خب این یه قسمتی از بحثای ایشونه که هست و است و حکمت عملی و حکمت نظری و عقل نظری و عقل عملی. البته همینجا ولو بعدن آمدن مطرح کردن، میگن اون چرا که مرحوم مظفر در اصول الفقه به تبع استادشون مرحوم اصفهانی در فرق میان عقل نظری و عقل عملی مطرح میکنن، میگن او صحیح و دقیق نیست. اونجا اگه در ذهن شریفتون باشه، فارق بین عقل نظری و عقل عملی رو هم مرحوم اصفهانی فرموده به تبعشون مظفر، این است که به اختلاف متعلقه، نه اینکه ما دو قوه داریم، یک قوه عاقله نظریه، یک قوه عاقله عملیه، به اختلاف متعلقه. اگر متعلقش از اموری است که یجب ان یدرک و یعلم، میگن عقل نظری، اگر یجب ان یؤمن، عقل عملی. خب ایشون میگه که اشکال این است که جمع این دوتا عنوان چجور میشه، بگیم عقل عملی. عقل چه ربطی به عمل داره؟ اون وقت میان میگن خب این، و چند تا اشکال میکنن اونجا بر مرحوم اصفهانی و مرحوم مظفر. حرف اصلی ایشون حالا اینه، من فقط اشاره میکنم، ایشون میگه که اصلا عقل عملی معلول عقل نظریه. بیانی که مثلا دارن اینه، ایشون میگه عقل نظری هنگامی که به وسیله علوم تصوری و علوم تصدیقی به درک و اندیشیدن معقولاتی که از گونه مقدورات و اعمال و احوال اختیاریه، این وقتی عقل نظری تصور میکنه و تصدیق میکنه بعضی از مقدورات رو، میفرماید که جهان اخلاق و نظام عدل و مدینه فاضله را در لوح ذهن ما ترسیم و طرح‌ریزی و مهندسی عقلانی میکنه. یعنی خود عقل عملی این معلول برای عقل نظریه. عقل نظری اول باید بیاد طراحی بکنه مسائل اخلاقی رو، سیاست مدون رو، عدالت رو. و و بعد دنبال میکنن این مطلب رو که حالا نمیخوایم وارد این مسئله بشیم، منتها این فقط اجمالش در ذهن شریفتون باشه. وارد تقریبا اصل مطلب میشن بعد از این مقدمات. میگن خب شما میگید حکومت، اول باید ببینیم که این حکومت در دایره عقل نظریه، جز هستی‌های غیر مقدوره یا در دایره عقل عملی؟ جز هستی‌های مقدوره، خب روشنه جز هستی‌های مقدوره. میگوین حکومت، لفظ حکومت مشترک لفظیه، گاهی اوقات به معنای امر و فرمان میاد. حاکم یعنی کسی که حکم میکنه، امر میکنه. اما میگن که حالا اینطور این عبارتشون رو عرض بکنم، میگن یک معنای حکم همون داوریه، فیصله دادنه، قطعیته. اصلا قاضی رو چرا بهش میگن حاکم؟ چون قطعی میکنه یک طرف از دو طرف نزاع را. در اصطلاح سیاست حکومت ایشون میگه به معنای داوری نیست، معنای فیصله دادن و اینا نیست، فن کشورداری و تدبیر و اندیشه در اداره و تنظیم امور داخلی و خارجیه. در منطق و فلسفه حکومت به معنای اذعان به نسبت تصدیقی است، همون علم تصدیقی. اون وقت اینجا این نتیجه رو ایشون میگیره. ایشون میگه که خب در اصطلاح سیاسی تدبیر کشور و کشورداری این معنای حکومت، اون وقت در منطق هم میگیم حکم یعنی همون تصدیق. شما وقتی در منطق وارد میشید حکم رو به معنای حکمی که در فقه و اصوله که معنا نمی کنی. در منطق حکم یعنی همون تصدیق، اذعان به نسبت. ایشون میگه این اذعان به نسبتی که در منطق هست با اون اصطلاح سیاسی حکومت یک ارتباطی داره. ارتباطش چیه؟ بله، ایشون میگه حکم و حکومت به معنای علم و آگاهی قطعی از واقعیت که انسان بدان میگرود. میخوان میگن حکومت، خوب دقت کنید، پس حکومت شد از شاخه های حکمت عملی. این یک. میگوین حکومت در اصطلاح علم سیاست به معنای امر و فرمان نیست، بلکه به معنای تنظیم پدیده‌های موجود در عالم خارجه. یعنی حاکم کسی است که این پدیده‌های موجود در عالم خارج رو تنظیم بکنه و به صورت متقن این رو در جای خودش قرار بده. حالا گاهی اوقات تو بعضی از تعابیر روایات هم وجود داره که بالاخره عدالت یعنی اعطاء کل ذی حق حقه. ما ممکن بگیم حکومت برای عدالت. خب حاکم باید پدیده های عالم هستی رو تصور کنه، ارتباطاتش رو بررسی بکنه، به صورت متقن هر چیزی رو جای خودش قرار بده. ببینید با چه ظرافتی و با چه دقتی اصلا میخوان ذهن مخاطب رو از این که بگیم حکومت یعنی امر، ایشون میگه حکومت یعنی تدبیر امور اجتماع. تدبیر امور اجتماع یعنی شناخت پدیده های هستی. شناخت پدیده های هستی یعنی اذعان و تصدیق به این که هر چی باید کجا قرار بگیره. خب این میشه حکمت. پس در دل اون حکومت سیاسی حکمت وجود داره. بحث امر و نهی اصلا نیست. بیایم بگیم آقا حاکم یعنی کسی که او امر بکنه، نهی بکنه. چی؟ بله، خیلی ارتباط وثیقی قرار میده بین حکومتی که در علم سیاسته، که خب حالا ما بعدن اینا رو اشکال میکنیم. یعنی خود ایشون یه جایی میگوید خلط بین این معانی که برای حکومت شده، مثلا طرف مقابل خود ایشون رو به یک نتایجی رسونده، در حالی که این همین قضیه به مراتب بدتر برای خود ایشون واقع شده. یعنی خلط کرده بین تمام این اصطلاحات. اینجا یه اشاره‌ای میکنه ایشون به یه کلامی از ملا صدرا، که ملا صدرا در این دعای حضرت ابراهیم که رب حبلی حکمن و الحقنی به صالحین، میگه این حبلی حکمن علم تصدیقی به حقایق اشیا همان گونه که هستن. و میگه اصلا این قسمت اول آیه مربوط به عقل نظریه. رب حبلی حکمن یعنی علم تصدیقی به همه پدیده های عالم رو به من بده. و الحقنی به صالحین مربوط به حکمت عملیه. و تصریح میکنن به این مطلب، ایشون یک گواه راستین به این که حکومت به معنای فن کشورداری همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی مملکت است، این که کشورداری و سیاست مدون از شاخه های حکمت و عقل عملیه. میگن بالاخره شما حکومت رو کجا قرار دادید؟ زیر شاخه حکمت عملی قرار دادید. وقتی زیر شاخه حکمت عملی قرار دادید، پس لابد و ان یکون این که حکمت در حکومت باشه. نمیشه حکمت جدای از حکومت باشه. بعد میگوید نتیجه آن که حکومت چون درش حکمت اشراب شده، نمیتواند به معنای فرماندهی و سلطنت و حاکمیت بر زیر دستان باشه، تا چه رسد به معنای ولایت و قیمومیت. اون نکته ای که گفتم، یه جاییشون اشاره میکنه از عوامل نابسامانی ها، ظلم ها در تاریخ از سوی دیکتاتورهای مذهبی و غیر مذهبی همین اختلاط معانی حکم و حکومته. وقتی حکمت رو اشراب یعنی دیگه عنوانی است که مقصد برای حکومت یا عنوان عامی است که در حکومت وجود داره و به معنای فرمان دادن و امر و اینها نیست، میگویند که از نهاد حکم یعنی حکومت از حکم و علم تصدیقی به حقایق اشیا ریشه میگیره. بید معنای حکومت میگه دیگه ولایت اصلا نیست، فرمان دادن و نفوذ کلمه و اینا اصلا نیست. حکومت یعنی کسی که بتواند علم تصدیقی به حقایق اشیا پیدا کنه. در این صورت حکومت به معنای تدبیر و رایزنی خردمندانه در امور جاریه، چون آدم وقتی بدونه که حقیقت هر چیزی چیه، این میتواند در امور کشور تدبیر بکنه. همه جا همینطوره، اونم همینطوره. بله، عرض میکنم که این خلاصه این قسمت از مطالب ایشون که چطور شده که ایشون در حکومت حکمت رو میگه حتما باید درش موجود باشه، چون از زیر شاخه های حکمت عملیه. حکمت هم یعنی علم به علم تصدیقی به حقایق اشیا. خب حالا این یه قسمت، همین قسمت رو مقداری ما مورد بحث قرار بدیم. ببینید اینجا درسته ما در این تقسیم بندی فلسفی هر آنچه که مربوط به عقل باشه میگیم یا عقل نظری است یا عقل عملی، و ایشون اصرار داره عقل عملی رو هم خودش رو زیر مجموعه عقل نظری قرار بده. میگه اصلا عقل عملی بدون عقل نظری معنا نداره، و اون حرف و اون مسیری که مرحوم مظفر و اینها رفتن رو ابطال میکنه. خب حالا اینجا اولین مطلب این است که خب آقا مگر همه امور عالم باید یا در ذیل عقل نظری باشه یا ذیل عقل عملی باشه؟ ما همین بنای عقلایی که در اصول داریم، سیره عقلاییه، این سیره عقلاییه به نظر ما نه عقل نظریه نه عقل عملی. سیره عقلا توافقات عقلا برای امریه. مثلا ببینید اگر عقلا توافق کردن بر ربا، حالا ولو ربا یه چیزی باشه که مشکل قبح هم درش باشه، اما توافق کردن، کما که الان در زمان ما یک چنین توافق عقلای عصر ما بر ربا وجود داره. خب این رو ما چجور بیاییم با این تقسیم درست بکنیم؟ سیره عقلا، سیره متشرعه، که حالا سیره متشرعه دیگه هیچ ارتباطی به اصلا عقل نظری و عقل عملی نداره. اجازه بفرمید، عذر میخوام. شما بیایم سراغ عرف. شما میگید که آقا مرجع در تشخیص مفاهیم عرفه. عرف کجای عقل عملی و عقل نظری قرار میگیره؟ ما در این تقسیم بندی که میگیم حکم هست و از، حالا اونم یه چیزیست که باید بپردازیم سر جای خودش که مقسمش چیه. این هست و است مربوط به امور تکوینیه است. در امور تکوینیه یا هسته یا هسته. اونجا بیایید بگید آقا یا حکمت نظری یا حکمت عملی. اما خود بنای عقلا که امر اعتباریه، اغلا اعتبار میکنن، اغلا اعتبار میکنن یه امری رو، سیره اغلا، بنای اغلا، سیره متشرعه و اساسا خود عرف. خود عرف ما این قواعدی که در حقوق داریم اینا در زیر شاخه های عقل نظری و عقل عملی قرار میگیره. وقتی شما میگید که آقا قانون حقوقدان ها گفتن به کسی که 18 سالش میشه گواهی نامه میدیم، این چه ربطی به عقل نظری که هیچ ربطی نداره، به عقل عملی هم ربطی نداره، این امر اعتباریه. من عرضم اینه، اون خلاصه عرض ما این است که در امور تکوینیه، امور تکوینیه عالم رو میگم که آقا ببرید یا زیر مجموعه عقل نظری قرار بدید یا زیر مجموعه عقل عملی، اما امور اعتباریه رو، حقوق بسیارش اعتباریه، بسیارش اعتباریه. اگر مرد این ظلم رو به زن کرد باید این جریمه رو بده، باید این عقوبت رو داشته باشه، این همه عقوبات، این همه جزائیات، این همه اینا همش اعتباریه. نخیر کی گفته؟ نخیر نخیر کی گفت؟ نه ببینی آقا ایزه بفرم، نه حالا ایزه بفرم، نه سعب کنه. ببینید مرحوم اصفهانی اصلا میگه بین عقل و عقلا فرقی نیست، میگه عقل همون بنای عقلاست، منتها بنای عقلا در مشهورات، مشهورات مثل این که میگیم آقا ایشون میگه این قضیه العدل و حسنان جز مشهوراته، اما عدل یه امر تکوینیه، یه امر اعتباری نیست که نه تطابق آراء و عقلا، او باز یه قسمت دیگه است جدای از مشهوراته. شما حالا اصطلاح خودمون، ما حالا خودمون بیم بحث کنیم، چه کار داریم مرحوم اصفهانی؟ ما اونجا فرمایش اصفهانی رد کردیم. ببینید بالاخره ما یک سری امور اعتباری داریم، حالا منشه اعتبارش اغلاس، منشه اعتبارش خود انسانه، شارع، قانون، دولت، ما چطور بیایم اینا رو جز عقل عملی قرار بدیم و بعدم بیایم بگیم که حالا اونو جز اشکال دوم میخوام قرار بدم؟ این یک اشکال، این یک اشکال که شما درش تتبع بکنید. این عرض میشه تقسیم، اصلا این تقسیم تو فلسفه مطرح شده، فلسفه که موضوعش وجوده، موضوعش حقیقته، ما تو فلسفه که نمیم امور اعتباریه رو تقسیم بکنیم به چی و چی و چی و چی، اینا همه مربوط به امور حقیقی است، امور تکوینی است. بایدهای تکوینی، چرا؟ چرا بایدهای تکوینی؟ نه موضوعش تکوینه، میگیم آقا عدل باید باشه، اما عدلی هم تکوینیه، اما وقتی شما اعتبار میکنید 18 سال بودن رو مثلا برای این آدم در گواهی نامه، کجاش تکوینه این؟ نه اون که حکم عقله، عقل میگه باید باشه، اما این فعل عدالت در عالم خارج باید باشه، آیا عقل میگه اعتبار عقلا باید باشه؟ چرا؟ کاری به نه نه گاهی قد منشه اعتبار نظمه، نظم کاری به عدالت نداره، گاهی قد منشه اعتبار تسهیل امور مردمه، منشه اعتبار گاهی قد ایناس رفتی به عدل نداره اصلا. نه خیر، گاهی قد تطابق آرا تعبدیه، ایلو ما اوغلا تعبدن میگن ما اصالت الحقیقه داریم، اصالت الحقیقه با کجای تکوین ارتباط داره؟ آقا تطابق که آقای هاشمی چه میفرمایید؟ ما میخوایم ما میخوایم بگیم مگه تطابق قضیه مشهور، ما میخوایم بگیم متعلق این تطابق چیه. عقلا تطابق میکنن بر حمل لفظ بر معنای حقیقی. خیلی خوب، این امر اعتباری محضه، ربطی به تکوین نداره. ها لفظ وضع هم یه امر اعتباریه. خود وضع لفظ برای معنا یه امر تکوینیه مگه؟ اونم یه امر اعتباریه. نه ببینید شما، من میخوام اصلا اساسا ما بیایم بگیم که آقا من میخوام بگم این حکومتی که حالا ما گذاشتیم تو وسط بحث میخوایم دعوا بکنیم، یه حکومتی است که عقلا اعتبار میکنن. عقلا اعتبار میکنن، عقلا میگن آقا میخوایم اعتبار کنیم کی رئیس باشه، کی دستور بده. حالا این به اشکال مختلف ما میگیم این اعتبار رو خدای تبارک و تعالی برای رسول خودش فرموده، برای امام فرموده. امروزی ها که دین ندارن و خب روی دین نمیخوان بحث بکنن، میگن آقا یه امر عرفیه عقلاییه. ولی اینا چه ربطی به حکمت عملی داره؟ نه شیوه تشکیل اصلش داره، اصلشه. ببینید شما، من اینو عرض بکنم، در حکمت عملی که میگن علم اخلاق، یعنی حقایق تکوینی نفس رو آدم باید بفهمه و اینها رو مراعات کنه. چی موجب غضبه، چی موجب صبره، چی موجب شجاعته، چی موجب سخاوته، اینا ملکات نفسانیه است، یعنی امر تکوینیه. لذا باید اون چی که موجب تخلق انسان هست، انسان روش میده، محقق بشه. درست تو تدبیر منزل، ببین اینا که اینا جزء عقل عملیه، تدبیر منزل که امر اعتباری نیست. یه مقداری پول دارن، یه مقداری نیاز دارن، چجور تدبیر کنن که خرج و دخل با هم سازگار بشه؟ این دیگه ربطی به اعتبار نداره. نصیر و غلال نیست، نیست. نه دارم میگم اینا حکمت عملیه. ببینید اینو از قدیم وقتی میخواستن مثال برای حکمت عملی بزنن، به تدبیر منزل، به علم اخلاق و سیاست مدن. بله اون سیاست مدنی که در جمهوریت افلاطون اینا اومده، غیر از این حکومت هاییست که امروز ما در مدعو داریم بحث میکنیم. حالا این رو تأمل کنید تا جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.